سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. هیئت تحقیق بریتانیایی به ریاست جان چیلکات اعلام کرد که رهبران بریتانیایی با اطلاعاتی مخدوش و بدون برنامه‌ریزی وارد جنگ با عراق شدند. رئیس جمهوری افغانستان از تصمیم باراک اوباما برای باقی نگاه داشتن نظامیان آمریکایی در آن کشور استقبال کرد. و در پاسخ به اتهام مقام‌های بحرین، آیت الله خامنه‌ای می‌گوید جمهوری اسلامی در مسئله بحرین هیچ دخالتی نکرده است. ارائه گزارش هیئت تحقیق درباره نقش بریتانیا در جنگ عراق با واکنش‌هایی همراه شده است. تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، دیروز ساعتی پس از انتشار این گزارش با تاکید بر اینکه وارد شدن به این جنگ تصمیمی درست بوده، گفت که مسئولیت تمامی اشتباهات در این جنگ را می‌پذیرد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، نیز دیروز در پارلمان این کشور گفت باید از گزارش چیلکات درباره ورود بریتانیا به جنگ درس گرفت. هیئت تحقیق بریتانیایی به ریاست جان چیلکات دیروز پس از 7 سال از آغاز کارش اعلام کرد که رهبران بریتانیا با اطلاعاتی مخدوش و بدون برنامه‌ریزی وارد جنگ با عراق شدند. در پی انتشار این گزارش، شماری از فعالان ضد جنگ، از جمله بستگان برخی از سربازانی که در جنگ کشته شدند، خواستار پاسخگویی رهبران بریتانیا شدند. مقام‌های افغانستان از تصمیم جدید باراک اوباما درباره باقی نگاه داشتن نظامیان آمریکایی در آن کشور استقبال کردند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، روز گذشته با استقبال از راهبرد جدید باراک اوباما آن را نشانگر تداوم اتحاد دو جانبه در راستای منافع ملی در کشور خواند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تصمیم جدید درباره افغانستان را دیروز اعلام کرد.
اعلام می کنم که تغییری در وضعیت نیروهای ما در افغانستان ایجاد می شود. به جای کاهش سربازان به 5500 نفر تا پایان امسال، ایالات متحده تا پایان دوره این دولت حدود 8400 سرباز را در افغانستان نگه می دارد.
شمار سربازان آمریکایی در افغانستان در حال حاضر حدود 10000 نفر است و مأموریت آنها شامل آموزش به نیروهای افغان و همچنین حمایت از مأموریت‌های ضد تروریسم است. در حالی که مقام‌های بحرین شماری از منتقدان در این کشور را به ارتباط با سپاه پاسداران ایران و ترویج خشونت متهم کردند، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، دیروز این اتهام را رد کرد.
ما در مسئله بحرین هیچ دخالتی نکردیم و نخواهیم کرد، اما نصیحتشون داریم میکنیم. اونجا هم یه منازعه سیاسی است، دارن کاری میکنن که این منازعه سیاسی رو بکشونن به یک جنگ داخلی.
حکومت بحرین چند پیش شیخ عیسی قاسم، روحانی سرشناس شیعه در آن کشور، را به ارتباط با ایران و ترویج فرقه‌گرایی متهم کرده و از او سلب تابعیت کرد. به گفته مقام‌های انتظامی ایران، روز گذشته درگیری در استان سیستان و بلوچستان به کشته شدن 4 مرزبان ایرانی انجامید. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران مهاجمان را تروریست نامید.
گشتی‌های نیروی انتظامی در سفر مرزی جکی‌گور با چندین تیم از گروهک‌های تروریستی که قصد ورود به کشور ایران عزیزمون را داشتن مواجه میشن، که با جانفشانی نیروهای گشتی پلیس از ورود اونها ممانعت به محل میآید.
ماه گذشته نیز سخنگوی پلیس گفته بود درگیری‌ها با اعضای گروه جیش العدل در همین استان به کشته شدن 1 سرباز و 5 نفر از مهاجمان منجر شده است. گروه جیش العدل پیش از این مسئولیت چند اقدام مسلحانه در شرق ایران و قتل چند تن از مرزبانان را بر عهده گرفته بود. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com و ایمیل ما هم info@radiofarda.com. سپاسگزار از همراهیتون.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته با شما درباره اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد ایران سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. در میان تمام عواملی که اقتصاد ایران را زمینگیر کرده است، بارها تاکید شده که انقباض پولی، کمبود نقدینگی لازم برای تحرک واحدهای تولیدی و ناتوانی بانک‌ها در تجهیز این منابع از جمله عوامل و دلایل اصلی هستند. البته شبکه بانکی هم متهم به وجود آوردن این شرایط است و هم قربانی آن. متهم است چرا که در سالهای گذشته با فعالیت‌های اقتصادی هم از بنگاهداری و ورود به حوزه سوداگری مسکن و ساختمان از وظیفه ذاتی خود فاصله گرفته است. اتهامی که حدود یک سال قبل حسن روحانی در یک همایش با آن تاخت و چنین دستوراتی داد:
بانک‌ها باید اموال مازادشان را به فروش برسانند و با اون فروشی که انجام میدن نقدینگیشون بالا بره تا بتونن تسهیلات بدن، کار خودشون رو انجام بدن. از طرف دیگر بانک‌های ما کار غیر بانکی میکنن. اگر بانک کار بانکی کند حل میشه مسائل. بانک‌ها خودشون شدن بنگاهدار.
اما از سوی دیگر شبکه بانکی ایران قربانی است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان سال 94 به حدود 122 هزار میلیارد تومان رسیده است. این بجز معوقات بانکی است. از سوی دیگر سیستم بانکی در سالهای دولت نهم و دهم به تصمیم گیری های سیاسی تن داد که توان شبکه بانکی را تحلیل برده. پیش از این عبدالناصر همتی مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران در برنامه تلویزیونی به بخشی از این مشکلات و موانع بر سر راه انجام وظیفه ذاتی سیستم بانکی اشاره کرده بود.
باید بپذیریم سیستم بانکی ما آسیب دیده. بدهی‌های سنگینی از سال‌های گذشته بر دوش دولت به سیستم بانکی باقی موند و معوقات بانکی، اینها باعث شده که یه مقدار نقدینگی قفل بکنه.
اصلاحات در سیستم بانکی طی 3 سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است، با تصمیمی که در هفته‌های اخیر نهایی و ابلاغ شد. کاهش نرخ سود بانکی در هر دو سوی آن، یعنی کاهش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات، چند باری است در این سال‌ها به مرحله عمل درآمده است. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، چندی پیش در پاسخ به خبرنگار صدا و سیمای ایران، زمینه‌های فراهم آمدن کاهش نرخ سود بانکی را حاصل برنامه‌ای دانسته بود که در دولت و بانک مرکزی طی این سال‌ها اجرایی شده است.
اقدامات اخیری که مخصوصاً در طی چند ماه اخیر بانک مرکزی به ویژه با گسترش عملیات خودش در بازار بین بانکی انجام داده، استقراض بانک‌ها از همدیگه و یا قرض دادن به همدیگه که در فروردین ماه حوالی 29 درصد بوده، امروز خوشبختانه به 19 درصد رسیده و 10 و 11 واحد درصد نرخ سود بازار بین بانکی کاهش پیدا کرده و انتظار ما و جهتگیری بانک مرکزی برای این استش که نرخ سود بانکی باید متناسباً روند کاهش دنبال کنه و ابزار دیگر نسبت سپرده قانونی که در دامنه بین 10 تا 13 درصد نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری کاهش پیدا کند. خوشبختانه این اقدام هم در کنار اقدام قبلی که عرض کردم در طی یکی دو ماه اخیر صورت گرفته در قالب بسته جدید اقتصادی و مجموعه سیاست‌های اقتصادی که به منظور تحرک بخشیدن.
اما کاهش نرخ سود بانکی که در ادبیات موضوع بانکداری و اقتصاد به عنوان سیاستی انبساطی شناخته می شود، چه آثاری بر اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، به این پرسش اینگونه پاسخ می دهد:
با کاهش نرخ بهره سپرده ها انتظار میره سپرده های منفعل و محبوس در بانک ها به سرمایه گذاری فعال در بازار بورس و مسکن و یا اموری شبیه اون تبدیل بشه تا احتمالاً فرایند رونق اقتصادی سرعت بگیره و فرصت های شغلی به وجود بیاد.
البته این اقتصاددان مقیم سوئد در این حال از شرط و شروط ها و اما و اگرهایی سخن میگوید که میتوانند مقصد مهاجرت سپرده ها را به بازارهایی بجز بخش مولد تغییر دهند.
شرط به هدف رسیدن سیاست بانک مرکزی وجود ساختار مناسب بازار سرمایه و ثبات سیاسی و اقتصادی در ایرانه. بازار سرمایه در ایران دارای کاستی های فراوانیه و ریسک سیاسی و اقتصادی هم هنوز در ایران بالاست. بنابراین بعید نیست که سپرده گذاران به جای بکارگیری نقدینگی خود در عرصه های مولد اون رو در امور سوداگرانه شبیه معاملات ربوی و سرمایه گذاری در شبکه پولی اعتباری غیر مجاز که گسترده هم هست به کار بگیرن، چون این بخش ها هنوز با اعطای نرخ بهره بالا برای سپرده‌گذاران نقدینگی سرگردان رو جذب میکنن و اون رو در امور سوداگرانه به کار میبرن.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت در پاریس، مقصد بعدی سپرده‌های آزاد شده از سیستم بانکی را بازارهای موازی با بازار پول به ویژه بازار مسکن می‌داند.
حالا که بازار پول به دلیل کاهش سود بانکی جاذبه خودش رو از دست داده، سپرده‌گذار می‌تونه دارایی خودش رو منتقل بکنه به بازارهای ارز، طلا، سهام یا مسکن. به بیان دیگه سپرده‌گذار باید از یک بازار بدون دردسر بره به طرف بازارهایی که ریسک اونها کم نیست. در شرایط فعلی دلیل قانع کننده‌ای وجود نداره که بازارهای ارز و طلا و سهام پولای خارج شده از بازار پول رو به خودشون جذب بکنن. احتمالاً شاید بازار مسکن تا اندازه‌ای تکون بخوره با توجه به اینکه نرخ سود وام مسکن هم یک کمی پایین رفته.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گفتگوی تلویزیونی این نگرانی را ندارد و برای این تحلیل خود استدلال‌هایی می‌آورد.
بازار مسکن ما شرایطش به گونه‌ای است که الان عرضه و تقاضا در یک تعادل مطلوب به سر می‌بره. عرضه به میزان کافی هست. یک علائمی از رونق ملایم غیر تورمی امسال ما در بازار مسکن خوشبختانه داریم ملاحظه میکنیم که این خب میتونه خیلی از فعالیت‌های وابسته رو به حرکت واداره. قاعدتا این اقدام اخیر در جانب کاهش نرخ سود سپرده و همینطور تسهیلاتی که اشاره شد، این زمینه رو فراهم میکنه که این دوره رونق یه مقدار تسهیل بشه، ولی این اصلا به این معنا نیست که ما درگیر تلاطم یا افزایش و جهش قیمت خواهیم شد. کما اینکه قبلا هم ما از 20% اومدیم رو 18% دیدی اتفاقی نیفتاده، الان هم به 15% اتفاق خاصی نمیفته. چرا؟ چون هنوز هم 5% یا بیش از 5% این از تورم بالاتره.
سوی دیگر ماجرای کاهش نرخ‌های سود در شبکه بانکی، سمت و سوی متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک‌ها و به اصطلاح مشتریان وام‌های بانکی هستند. حتی زمانی که نرخ‌های سود تسهیلات کاهش نیافته بود، برای گرفتن تسهیلات بانکی صف بود و منابع اندک بانک‌ها کفاف تقاضا را نمی‌داد. حال که نرخ‌های سود اندکی تعدیل شده‌اند، این مشکل منطقاً دوچندان خواهد شد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، تردید دارد که با توجه به توان محدود نظام بانکی، صف طویل تقاضا برای تسهیلات پاسخی مناسب و درخور دریافت دارد.
بعیده در شرایط فعلی بانک‌ها واقعاً بتونن به این تقاضا جواب بدن، چون که منابع لازم رو برای این کار ندارن. مثلا در ترازنامه بانک‌ها مطالباتی هست که هیچ وقت وصول نمیشه. پولایی که قرض داده شده هیچ وقتم پس گرفته نمیشه. در این شرایط کاهش عملی نرخ سود بانکی به نظر نمیرسه تحول واقعا مهمی به وجود بیاره در وضعیت عمومی اقتصادی ایران که با رکود خیلی خیلی سختی دست و پنجه نرم میکنه.
دولت البته خود به این مشکل واقف است و از این رو در اصلاحیه بودجه‌ای که روز سه‌شنبه قید فوریت آن به تصویب رسید، فکری به حال این گشایش‌ها شده است. بشنوید سخنان محمد باقر نوبخت، معاون حسن روحانی را در صحن علنی مجلس.
برای کمک به بخش خصوصی میبایست نظام بانکی کشور فعالانه در جهت اعطای تسهیلات اقدام بکنه. متاسفانه الان نظام بانکی خود با دو مشکل بزرگ مواجه است. هم مطالبات معوق فراوانی داره و هم با عدم کفایت سرمایه مواجه شده.
در حالی که دولت با کاهش نرخ‌های سود بانکی به دنبال بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران است، شماری از صاحب نظران بر این باورند که سیستم بانکی باید با اجرای برنامه و سازوکاری خاص مشتریان نظام بانکی را اعتبار سنجی کرده و شرایط یکسان وامدهی را به شرایط چندگانه و متناسب با مشتریان تغییر دهد. سازوکاری که بعید است نظام بانکی ایران در حال حاضر توان اجرای آن را داشته باشد. با این حال دولت حسن روحانی امیدوار است با سلسله برنامه‌هایی که در دستور کار دارد بتواند چرخ اقتصاد ایران را روان‌تر به گردش درآورد. امیدی که بیش از همه به عملکرد بانک‌ها وابسته شده است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این برنامه با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.